کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. سلام عرض میکنم آقای زراعتی، ظهر جمعه شما بخیر باشه.
روز شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. ادامه بدیم دون کیشوت رو.
بله خواهش میکنم.
من بخش فصل 24 بودیم. بله، فصل 24 آنجا که داستان سیرا مورنا ادامه میابد.
بله. با اجازه. خواهش میکنم.
در خلال این دقایق کاردینو خیره خیره به دون کیشوت می نگریست، زیرا بار دیگر دچار عارضه جنون شده بود و نمی توانست به داستان خود ادامه دهد، چنان که دون کیشوت نیز از توهینی که به ملکه مادازیم شده بود چنان برآشفته بود که حال شنیدن داستان نداشت. واقعا عجیب بود. دون کیشوت تحت تأثیر کتاب‌های لعنتی خود چنان مخبط شده و چنان از ملک مادازیم جانبداری کرده بود که گفتی ولی نعمت واقعی و قانونی خود او بوده است. باری کاردینو که بار دیگر به حال جنون افتاده بود، وقتی دید که دون کیشوت سخنان او را تکذیب می کند و او را به نام دزد خائن و به عناوین و القاب زشت دیگر می خواند، تا به تحمل این شوخی ها را نیاورد و سنگ بزرگی را که در جلو پایش افتاده بود برداشت و چنان بر سینه پهلوان کوبید که آن بیچاره را از پشت بر زمین خوابانید. سانکو پانزا وقتی دید که با اربابش چنین رفتاری کردند، با مشت گره کرده به آن دیوانه حمله برد، ولی دیوانه خشمگین چنان با مشت و لگد از او استقبال کرد که وی را نیز نقش بر زمین ساخت. سپس به روی سینه او جستن کرد و دنده های او را به باد لگد گرفت. بزچران نیز که میخواست به حمایت از سانکو برخیزد، به سرنوشت آن دو گرفتار شد و دیوانه پس از آن که هر سه تن را کوبید و از پا درآورد، ایشان را به حال خود گذاشت و با خون سردی شگفت‌آوری به بیشه های دامنه کوه فرو رفت. سانکو از جا برخاست، ولی از اینکه بی جهت چنین کتک جانانه ای خورده بود، بزچران را به باد فحش گرفت و گناه این واقعه را از چشم او دید، زیرا می گفت که او ایشان را از این نکته که آن مرد مبتلا به جنون ادواری بوده آگاه نکرده است و ایشان اگر قبلا این موضوع را می دانستند مراقب حال خود می شدند. بزچران جواب داد که به طور قطع قبلاً به این موضوع اشاره کرده و اگر کسی نشنیده است گناه از او نیست. سانکو اعتراض کرد و بزچران جواب داد و سرانجام آن گفت و شنود این شد که هر دو به ریش یک دیگر آویختند و چنان با مشت و لگد به جان هم افتادند که اگر دون کیشوت میانه را نگرفته بود یک دیگر را تکه تکه می کردند. سانکو مچ دست بزچران را گرفته بود و به دون کیشوت می گفت ای حضرت پهلوان افسرد سیما، بگذارید تا بزنمش. این مردک هم مثل من یک فرد عادی و پست است و به مقام پهلوانی نرسیده، بنابراین من می توانم مانند یک مرد غیور تن به تن با او نبرد کنم و انتقام بلایی را که بر سر من آورده است از او بگیرم. دون کیشوت گفت راست است، ولی من می دانم که در این حادثه که برای ما پیش آمده است او هیچ گناه ندارد. و پس از این سخن ایشان را آشتی داد. سپس بار دیگر از بزچران پرسیدند که آیا ممکن است کاردینو را پیدا کرد؟ وگرنه در حسرت شنیدن مابقی داستان او خواهد مرد. و پس از این سخن ایشان را آشتی داد. سپس بار دیگر از بزچران پرسید که آیا ممکن است کاردینو را پیدا کرد؟ وگرنه در حسرت شنیدن مابقی داستان او خواهد مرد. بزچران آنچه را که قبلا به او گفته بود تکرار کرد که از مکان واقعی کاردینو اطلاعی ندارد، ولی اگر به دقت در آن حوالی بگردد بعید نیست که با او چه به حال جنون و چه در وضع عادی برخورد کند. فصل 25 در باب وقایع عجیبی که در کوههای سیرا مورنا بر سر پهلوان دلیر منش آمد و در باب ریاضتی که او به تقلید از بو تنبرو کشید. پانویس: بو تنبرو لقبی است که راهبی به آمادیس گل در آن هنگام داد که او بر سر صخره مستمند به ریاضت پرداخت. بوتنبرو در لغت به معنای کسی است که در ظلمت محض فرو رفته باشد. رجوع شود به کتاب آمادیس گل فصول 21 و 60 و بعد از آن. توضیح دکتر بارده. دونکیشوت چون بزچران را ودا گفت بار دیگر بر روسینانت سوار شد و به سانکو فرمان داد که در رکابش حرکت کند و او سوار بر خر خود فرمان را اطاعت کرد. پانویس: سروانتس در اینجا و در فصول بعد نیز فراموش می‌کند که دزد خر سانکو پانزا را دزدیده بود و فقط در جلد دوم دونکیشوت به یاد این قضیه می‌افتد. توضیح دکتر باردن. و عجب این که مترجم فرانسوی لوی ویراردو این اشتباه سروانتس را به خیال خود تصحیح کرده و در ترجمه خود آورده است که سانکو مکدر از این که باید پیاده را برود و الاخر. توضیح مترجم. ادامه داستان: هر دو کم کم در قسمت‌های بسیار صعب العبور کوهستان فرو می رفتند. سانکو در حسرت این که ضمن راه رفتن با اربابش صحبت کند جانش به لب رسیده بود، ولی برای آنکه از دستورهای ارباب سرپیچی نکرده باشد دلش می‌خواست که ابتدا او سر صحبت را باز کند. عاقبت چون نتوانست چنان سکوت ممتدی را تحمل کند به ارباب گفت: ای حضرت دونکی شد، من از آن جناب استدعا می‌کنم حلالم کنید، چون می‌خواهم به خانه نزد زن و فرزندانم که لااقل با ایشان میتوانم هر قدر دلم خواست درد دل کنم بازگردم، چه اگر بنا باشد روز و شب در رکاب حضرت عالی کوه و بیابان طی کنم و هر وقت دلم خواست نتوانم با شما حرف بزنم مثل این است که زنده به گور شده باشم. باز اگر مانند عهد گیزوپت مقدر بود که حیوانات حرف بزنند این درد چندان سخت نبود، چون در آن صورت من با خر خودم یا با هر حیوان دیگری از هر دری صحبت می کردم و بدین گونه درد خود را با صبر و شکیبایی تحمل می نمودم. پانویس: گیزوپت اینجا مقصود ایزوپ یا ایزوپ است که سانکو به علت جهل و بیسوادی آن را تحریف می کند. ایزوپ همان افسانه سرای معروف قدیم است که در قرن هفتم یا ششم قبل از میلاد میزیست و قبلا غلام بود و بعد آزاد شد. این کلام معروف که بهترین چیز در عالم زبان و بدترین چیز نیز زبان است منسوب به ازوپ است. ادامه داستان: لیکن مادام العمر به دنبال ماجرا گشتن و به جز مشت و لگد و ضربت سنگ و رقص بر لحاف نصیبی نداشتن و با این همه دم فرو بستن و جرأت افشای راز دل نکردن و به لال مانستن مصیبت بزرگی است. دونکیشوت جواب داد: سانکو، من درد تو را حس می کنم، تو در این حسرت می میری که من قفلی را که به زبان تو زده ام باز کنم و فرمان سکوت را لغو کنم. بسیار خوب، حال فرض کن که من آن قفل را برداشتم و تو هر چه دلت می‌خواهد بگو، اما به این شرط که لغو فرمان سکوت از مدت زمانی که ما در این کوهستان طی طریق می‌کنیم تجاوز نکند. سانکو گفت: باشد، من حالا بتوانم حرف بزنم، بعدش خدا بزرگ است، هرچه پیش آید خوش آید. و برای شروع به استفاده از این آزادی بیان از حضرت عالی میپرسم که شما به چه مناسبت به هواداری از آن ملکه مارکاسین یا نمیدانم چه برخواستید؟ پانویس: در مورد ملکه مارکاسین و بعد مردک علی سبت به قول سانکو، اینجا نیز باز اسم ملکه مادازیم و استاد علی زبات را که در فصل قبل با آنها اشاره کردیم تحریف میکند و ایشان را به نام مارکاسین و علی سبد میخواند. توضیح دکتر باردن، ادامه داستان. و به حال شما چه فرق میکرد که این مردک علی سبد فاسق آن ملکه بوده یا نبوده باشد؟ من خیال میکنم اگر شما که قاضی این مرافعه نبودید از این موضوع میگذشتید، آن دیوانه به نقل باقی داستان خود ادامه میداد و به شکم شما سنگ نمیخورد و به صورت و شکم من هم بیش از 10 سیلی جانانه و همانقدر مشت و لگد نواخته نمیشد. دون کیشوت گفت: سانکو، به ایمانم قسم اگر تو نیز مثل من میدانستی که این ملک مادازیم چه بانوی نجیب و محترمی بوده است، یقین دارم که می گفتی من چقدر صبر و حوصله به خرج دادم که دهانی را که چون این مزخرفات کفرآمیزی از آن بیرون آمده بود خورد نکردم. و صرف این که آدم به زبان بیاورد یا فکر بکند که ملکه‌ای با بیتاری روابط نامشروع داشته است، کفر بزرگی است. واقعیت تاریخی این است که این استاد علی زبات که آن دیوانه از او نام برد، مدبری فرزانه و مستشاری صدیق بود و در خدمت ملکه هم عنوان لله داشت و هم طبیب. اما تصور این که ملکه معشوقه او بوده است خیال بی‌شرمانه است که در خور سخت ترین مجازات هاست. از طرفی برای آنکه تو قانع شوی که کاردینو خود نمی‌دانست چه شکری می‌خورد، باید به این نکته توجه کنی که وقتی سخن آن دیوانه به اینجا رسید، آن عارضه جنون دوباره به او دست داده بود. سانکو گفت: عرض بنده نیز همین است که شما نمی‌بایستی به حرف دیوانه ای ترتیب اثر بدهی، چه اگر ستاره سعد شما مدد نمی‌کرد و آن سنگ به جای اینکه راه شکم شما را در پیش بگیرد به طرف سر شما آمده بود، به خاطر دفاع از زنی که 7 کفن پوسانده است، اکنون حساب هر دو ما پاک بود. دون کیشوت گفت: سانکو، ولی این نکته را به مغزت فرو کن که دیوانگی نیز نمیتوانست گناه کاردینو را توجیه کند و بدان که هر پهلوان سرگردانی اخلاقا موظف است در برابر هر کس، خواه عاقل یا دیوانه، از شرافت زنان از هر طبقه که باشند دفاع کنند، به خصوص از شرافت شاهزاده خانم بلند مرتبه‌ای چون ملکه مادازیم که من به خاطر فضایل بیمانندش ارادت خاصی به او دارم. چه این زن علاوه بر اینکه زیبایی خالق و عاده‌ای داشت، در تحمل مصائب نیز عقل و تدبیر و صبر و شجاعت از خود نشان می‌داد و گویند در همان ایام بود که مصاحبت و مشاورت استاد علی زبات برای او نعمتی به شمار می‌رفت و به کمک راهنمایی‌های او بود که توانست بار رنج‌های خود را با حزم و استقامت تحمل کند. از آنجا که فرومایگان نادان و بدنهاد فرصت یافتند و گفتند و پنداشتند که ملکه معشوقه او بوده است، ولی من باز میگویم که ایشان دروغ گفتند و آن کسان نیز که جرأت اظهار یا اندیشه چنین توهینی را داشته باشند 200 بار دروغ خواهند گفت. سانکو گفت: من نه چنین سخنی میگویم و نه چنین خیالی میکنم و هر کس هم خربزه بخورد خودش باید پای لرزش بنشیند. پانویس: در متن اصلی چنین است: آنها که به این قصه گاز میزنند آن را با نان خودشان بخورند. توضیح مترجم. ادامه داستان. اگر آن دو با هم خوابیده یا نخوابیده اند، با خداست که بایستی تا به حال به حسابشان رسیده باشد. حالی که بیل زن است، باغ خودش را بیل بزند. پانویس در متن اصلی چنین است: من از موستانهای خودم می آیم، به من چه که دیگران می دانند یا نه. ادامه داستان. من نه چیزی دیده و نه چیزی شنیدم و اصلا دوست ندارم در زندگی دیگران دخالت کنم. دزد دروغگو خودش رسواست و دم خروس از درز جیبش پیداست. پانویس در متن اصلی چنین است: هر که چیزی بخرد و دروغ بگوید، دروغش را در کیف پولش حس می کند. ادامه داستان. از طرفی من لخت مادرزاد به دنیا آمدم و اکنون نیز لخت و بیچیزم و از این حرفا نه چیزی آیدم می شود و نه چیزی از دست می دهم. به من چه که آن دو با هم رفیق بودند یا نبودند. ای بسا مردم که به بوی کباب رفتند و دیدند که خر داغ می کند. پانویس در متن اصلی چنین است: خیلی کسها خیال می کنند که در فلانجا شقه های گوشت خوک هست، در حالی که برای آویزان کردن آنها قلاب هم هست. قلاب هم نیست. ادامه داستان. در دروازه را می توان بست، اما چاک دهان مردم را نمی شود بست. پانویس در متن اصلی چنین است: چه کسی میتواند به صحرا در و دروازه بگذارد؟ توضیحات مترجم. ادامه داستان. مگر به خداوند عالم نیز تهمت نزدند؟ دون کیشوت گفت: یا مریم عذرا، راستی سانکو، تو چقدر چرند و پرند پشت سر هم جور میکنی؟ آخر موضوع صحبت ما با این همه امثله که تو پشت سر هم ردیف میکنی چه ربطی دارد؟ تو را به جان خودت سانکو، برای همیشه خفقان بگیر و خر خودت را بران و از این پس در کاری که به تو مربوط نیست دخالت مکن و به کمک حواس پنجگانت این مطلب را به مغزت فرو کن که هرچه من کردم و می کنم و خواهم کرد بر طبق عقل سلیم و منطبق با قوانین پهلوانی است. چه؟ من این قوانین را بهتر از هر پهلوانی که در این جهان به شغل پهلوانی اشتغال داشته است می دانم. سانکو گفت: ارباب، آیا این هم جزء قوانین پهلوانی است که ما همچون کودکان راه گم کرده در این کوهسار بیان که نه جاده‌ای باشد و نه کور راهی ویلان و سرگردان باشیم و به دنبال دیوانه‌ای بگردیم که به محض اینکه او را پیدا کردیم ممکن است باز جنونش گل کند و آنچرا که ناتمام گذاشته است به اتمام برساند؟ و مقصود من از این اتمام، اتمام داستانش نیست، بلکه سر و کله شما و دک و دنده من است که او این بار کاملا بشکند و به یک بار راحت من کند. دون کیشوت گفت: سانکو، بار دیگر تأکید می کنم که خفه شو، چون تو باید بدانی که من به این سرزمین متروک تنها به اشتیاق دیدار آن دیوانه نیامدم، بلکه در پی اجرای شاهکار بیمانندی هستم که می تواند نام مرا جاویدان گرداند و سیت شهرت مرا در اقطار عالم بپراکند و الغرض بر تمام شاهکارهایی که پهلوان سرگردانی را به اوج شهرت و کمال می رساند داغ باطله بزنم. سانکو پرسید: آیا این شاهکار با خطر نیز همراه است؟ پهلوان افسرد سیما گفت: خیر، هرچند ممکن است که تاس نیک ننشیند و ما به جای بخت باخت داشته باشیم، لیکن در هر حال حسن انجام این امر منوط به کاردانی توست. سانکو گفت: چگونه منوط به کاردانی من است؟ دون کیشوت گفت: آری، چون اگر تو از آنجا که میخواهم بفرستمت زود مراجعت کنی، رنج و مهنت من زود به سر خواهد آمد و پیروزی و افتخار من زود آغاز خواهد شد. اما چون بیش از این جایز نیست که تو را معطل کنم و به انتظار شنیدن موضوع گفتار خود بگذارمت، میخواهم ای سانکو تو این نکته را بدانی که آمادیس پهلوان نامدار گل یکی از کاملترین پهلوانان سرگردان بود. آه مرا ببین که چه میگویم. کاملترین پهلوان چیست؟ او یگان پهلوان بی همتا و آقا و ولی نعمت تمام پهلوانان هم عصر خود بود. من از دون بلیانیس و از کسانی که مدعی‌اند او از بعضی جهات با آمادیس برابر است سخت مکدرم، زیرا به ایمانم قسم که ایشان اشتباه میکنند. از طرفی میگویم وقتی نقاشی بخواهد در هنر خود مشهور شود، میکوشد تا از شاهکارهای اصیل بهترین نقاشانی که خود میشناسد تقلید کند، و این قاعده باید در مورد تمام فضایل و مشاغلی که هدف آن اعتلای جمهور خلق است مجرا و متبع باشد. همچنین کسی که بخواهد در تدبیر و تحمل شهرتی به دست آورد باید که چنین کند و چنین نیز خواهد کرد. او باید از اولیس که هومر نقش زنده و جانداری از شخصیت و اعمال او در اشعارش برای ما ترسیم کرده و او را نمونه مردی قرار داده است که در مواجهه با نامرادی ها محتاط و ثابت قدم است تقلید کند. پانویس اولیس، پادشاه افسانه‌ای ایالت ایتاک یونان و یکی از قهرمانان اصلی محاصره شهر تروا که به حزم و عقل و تدبیر شهره شد و هومر شاعر یونانی او را در اشعار خود جاویدان ساخته است. مترجم ادامه داستان. چنان که ویرژیل در وجود انه شجاعت پسری پرهیزگار و فراست سردار دلیر را به ما نشان داده است، این هر دو قهرمانان آثار خود را نچنان نمودند که بودند، بل چنان که بایستی باشند تا برای مردان آینده نمونه کاملی از فضیلت و تقوا به جا گذاشته باشند. آمادیس نیز قبله و ستاره و آفتاب پهلوانان دلیر و عاشق بود و ما همه که زیر پرچم عشق و پهلوانی گرد آمده ایم باید تنها از او تقلید کنیم. حال که چنین است ای سانکو، به نظر من پهلوان سرگردانی که بهتر از همه از آمادیس تقلید کند بیش از همه به جلال و کمال پهلوانی نزدیک خواهد بود. باری یکی از اموری که بیش از همه موجب شد تا سیت شهرت حزم و تدبیر و شجاعت و استقامت و صبر و متانت و دلدادگی او در جهان بپیچد، در زمانی بود که پهلوان به سبب بیمهری معشوق خود اوریان به گوشه انزوا خزید تا پس از آن که نام بوتنبرو بر خود نهاد بر صخره مستمند به ریاضت پردازد، اسمی که مسلماً از هر جهت با مسما بود و با زندگی دشواری که او به طیب خاطر به خود تحمیل کرده بود بسیار مناسب. بنابراین چون تقلید از آن پهلوان در این راه برای من آسان‌تر از دونیم کردن دیوان و سربلیدن غولان و در هم شکستن لشکرها و منهزم کردن جهازات جنگی و باطل کردن طلسم و جادوست، و از طرفی چون این نقاط غیر مسکون از هر جهت با اجرای این گونه نقشه ها سازگار است، من به هیچ وجه حاضر نیستم چون این فرصت مناسبی را که به پای خود به استقبالم آمده است از دست بدهم. سانکو پرسید: خب بالاخره حضرت عالی خیال دارید در این مکان خلوت به چه کاری دست بزنید؟ دونکیشوت جواب داد: مگر نگفتم به تقلید از آمادیس گل قیافه مأیوس به خود خواهم گرفت و برای آنکه در این حال از رولان دلاور نیز تقلید کرده باشم خشمگین و مجنون خواهم شد؟ و چون این بود رولان وقتی بر درختان کنار چشمه ای علائمی یافت که ثابت می کرد دلبر قدارش آنجلیک زیبا تن به پستی داده و در آغوش مدور آرمیده است. و او از این واقعه چنان دست خوش اندوه شد که به حال جنون افتاد و درختان را از ریشه برکند و آب زلال چشم ساران را گلالود کرد و چوپانان را به خاک هلاک افکند و گله ها را نابود ساخت و کلبه ها را آتش زد و خانه ها را از پی برانداخت و مادیان خود را با کشیدن روی زمین کشت و 100,000 دیوانگی دیگر که شایسته شهرت جاویده است از او سر زد. پانویس رجوع شود به کتاب رولان خشمگین، ترانه های 23 و 24 و 30 و غیره، توضیح دکتر باردن، ادامه داستان. به راستی من خیال ندارم از همه این اعمال جنون‌آمیز که رولان یا اورلان یا روتولان، چون او در آن واحد به این هر سه اسم موسوم بود، کرد یا گفت یا اندیشید، مو به مو تقلید کنم، ولی می کوشم تا لااقل از آن دسته از افعال او که از همه اساسی تر به نظر می رسند سرمشق بگیرم. شاید هم خود را قانع ساختم که به تقلید از آمادیس، یعنی بیان که دیوانگی کنم یا فتنه برانگیزم یا سر و صدا راه بیندازم، فقط بگریم و دست خوش یأس و حرمان شوم، کاری که او کرد و بیش از هر کس به شهرت و افتخار رسید. سانکو گفت: اما به نظر من پهلوانانی که به این گونه اعمال دست می زدند انگیزه ای داشتند و به دلایلی تن به این دیوانگی ها و این ریاضت ها می دادند. ولی شما ارباب من به چه دلیل می خواهید خود را به دیوانگی بزنید؟ کدام دلبر است که شما را از سر وا کرده است؟ یا چه علائمی به دست آورده اید که نشان بدهد بانو دلسینه دوتو بزو با پهلوانی عرب یا مسیحی مرتکب اعمال کودکانه شده باشد؟ دونکی شد گفت: سانکو، به خدا سوگند که مطلب همین جاست و هدف کار من نیز در همین نکته است. اگر بنا باشد پهلوان سرگردانی بنا به دلیل و علتی دیوانه شود، این امر که چندان لطفی ندارد. مهم این است که پهلوان بی جهت دیوانه شود و کاری کند که به معشوق او بگویند وقتی دماغ عاشق بی سبب و علتی چنین سودایی شود، وای به وقتی که سبب و علتی نیز داشته باشد. از طرفی چه دلیلی بالاتر از این که من مدت هاست از دلبر جانان خود دلسینه دوتو بزو دور ماندم؟ زیرا همان گونه که تو دیروز از آمبروزیوی چوپان شنیدی، هر که او از یار خود مهجور ماند، خون جگر افسرد دل رنجور ماند. هر که او از یار خود مهجور ماند، خونجگر افسرد دل رنجور ماند. بنابراین ای رفیق سانکو، بیهوده وقت خود را به اندرز دادن به من تلف مکن و گمان مبر که من از چنین تقلید نادر و نیکو فرجام و بی سابقه دست می کشم. من در نظر دارم به وسیله تو نامه ای برای دلبر جانانم دلسینه بفرستم و تا هنگامی که تو از این سفر باز نگشته و جواب نامه مرا نیاورده ای، دیوانه خواهم بود و باید دیوانه باشم. اگر جواب نامه چنان بود که من میاندیشم، فوراً دست از جنون و ریاضت خواهم کشید و اگر برخلاف این بود، به حقیقت دیوانه خواهم شد و دیگر هیچ گونه احساسی نخواهم داشت. بنابراین دلبر من هر جوابی بدهد، من از این رنج و پریشانی که تو مرا با آن به جا میگذاری آسوده خواهم شد، چه از جواب مساعدی که تو برای من خواهی آورد به لطف عقل خوش خواهم بود و از جواب نامساعد به لطف جنون احساس درد نخواهم کرد. لیک انسانکو، بگو ببینم، آیا از کلاهخود مانبرن خوب نگهداری کرده ای؟ من آن روز که آن بندی ناسپاس میخواست آن را در زیر پای خود خورد کند و به این کار توفیق نیافت، دیدم که تو خم شدی و آن را از زمین برداشتی و همین به خوبی ثابت می کند که با چه مهارتی ساخته و پرداخته شده است. خب آقای حمید، وقتمون تموم شد، اجازه بدید بقیه داستان رو دیگه بذاریم برای روز دوشنبه. شما به ادامه برنامه هاتون برسید و بعد هم به کارهای دیگر. آخر هفته خوبی هم برای شما و دوستان عزیز آرزو میکنم.
تشکر میکنم از شما، دستتون درد نکنه. متشکرم. برای شما
شعر زیبایی هم راستی هادی خرسندی نوشته در اخبار روز هست، راجع به همین اعتراضات مردمی در ایران، که حالا امیدواریم که یا من میخونم ضبط میکنم براتون میفرستم، یا اینکه در دوشنبه اونو هم میخونیم. خیلی مثنوی زیبایی در وزن شاهنامه گفته، خیلی زیباست. روزتون خوش، تا دوشنبه.
قربون شما، تشکر میکنم. روزتون بخیر باشه.